رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 9 اپریل سال 2009 میلادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 6 شام است.
شومی شما بخیر، زرنگز نوروز شو هستم و با اتفاق همکاران دیگر از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت در پایتخت 9 شب است
و اینجا در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خیرمان بقازاده همکارم نیز همراه ماست تا اخباری تازه این ساعت را به آگاهی ما و شما برساند. بفرمایید خیرمان.
تشکر طاهر. شنونده عزیز سلام، و یکی از خبرهای تازه ترین این ساعت این است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز گفت که کشوری وی آماده است برای بررسی بحث های هسته‌ای با غرب وارد مذاکره شود، به شرط که این مذاکره ها بر اساس عدل و احترام بنیاد شده باشد. اظهارات رئیس جمهوری ایران در مراسم افتتاح کارگاه نوی سوختگیری هسته‌ای در اصفهان صدا داد. این کارخانه با تولید سوخت اورانیوم برای ریاکتور آینده دارای آب وزنین کار خواهد آمد و دولت‌های غربی از آن نگرانند که در نهایت امر ریاکتور مذکور برای تولید پلوتونیوم که در ساخت کلاهک‌های هسته‌ای استفاده می‌شود خدمت خواهد کرد. ایران احتمال تولید همه‌گونه سلاح هسته‌ای را رد کرده است. امروز ده ها هزار اعتراضگران در خیابان‌های مرکزی تفلیس با طلب استعفای میخیل ساکاشویلی رئیس جمهوری این کشور راهپیمایی کردند. طبق خبرها در بیرون ساختمان پارلمان دست کم 60 هزار نفر گردی هم آمدند. رهبران مخالفین تهدید کردند که هر روز تا زمانی به استعفا رفتن میخیل ساکاشویلی راهپیمایی میکنند. آنها پرزیدنت را در انحصاری قدرت و خفه‌کنی اصلاحاتی در انقلاب صدبرگ‌های سال 2003 وعده شده که ساکاشویلی را سر قدرت آورد متهم میکنند. ایرکلی آلاسانی رهبر ائتلاف برای گرجستان امروز در نمایش زیدی حکومتی گفت
ساکاشویلی وعده داد که به کشور شکوفایی میارد، اما آنچه که ما حالا میبینیم بیکاری و اقتصادی در حال رکود میباشد. مردم دیگر این گونه زندگی را پیش برده نمیتواند.
بعد جنگ گرجستان با روسیه آگوست پارسال موج اعتراض ها از رهبری ساکاشویلی بالا گرفته، پرزیدنت در طرز نادرستی برخورد با جنگ متهم شد. بعد نمایش های اعتراضی که در نهایت به خشونت گروید، کمیسیون مرکزی انتخابات های مولدو راضی شد که حزب های سیاسی را برای سنجش فهرست رای دهندگان اجازه دهد. اعتراض های مولدو امروز خاتمه یافت، در حالی که یک روز پیش رئیس جمهوری این کشور ولادیمیر ورونین رومینی همسایه را در تشکیل کودتا متهم کرد. سه حزب اصلی غربگرای این کشور، حزب لیبرال، لیبرال دموکرات و ائتلاف مولدوی ما، حدوداً 30% رای های پارلمان را به دست آوردند. آنها کمونیست ها را برای تقلب نتیجه های انتخابات متهم کردند. خبرهای دیگر شنونده عزیز، در جنوب و غرب پاکستان امروز بعد آشکار شوی جسد های سه دیگر اندیش معروف اعتراض ها سرزد. در واکنش به قتل این سه نفر، معترضین در شهرهای مختلف ولایت بلوچستان راه را مسدود کرده ساختمان ها و ماشین ها را سنگزنی کردند. یک افسر پلیس کشته شد. افسر کلان پلیس ایاز بلوچ گفت که در میان جسد های آشکار شده تنی غلام محمد بلوچ پرزیدنت ائتلاف سه حزبه جبهه ملی بلوچستان است آشنایی شده است، شناسایی شده است. بلوچستان در مرز با افغانستان و ایران جایگیر بوده، رهبران آن مدت است برای دستیابی به مختاریت بیشتر مبارزه می برند. نجات بخشان در شهری از زلزله خراب شده لکویل ایتالیا جسد سه نفر دیگر را از زیر آوار بیرون کشیدند و با این شماری کلی قربانی های زمین لرزه آفتبار ایتالیا به 275 نفر برابر شد. لرزش های خرد دیگر جریان کار گروه های نجات بخش را برای یک مدت به هم زد. یکی از لرزش های آخری زمین در این شهر و دهات اطرافیان 5.2 درجه ریختر را تشکیل داده بود و این لرزش های بعد زلزله شدید 17000 مردم بی خانمان شده را که همانا در زیر چادر درهای ورزشگاهی محلی به سر می برند بیشتر ناامید کرده است. مطبوعات کره شمالی امروز خبر داد که حزب کمونیستی این کشور نیت دارد قانون اساسی را بازنگری کند. خبرگزاری مرکزی کره شمالی گزارش می دهد که امروز هیئت تازه انتخاب پارلمان کره شمالی نشست برپا کرده با رای آرا قانون را اوید به بازنگری و اصلاح شدن کنستیتوسیه این کشور قبول کرد. فعلا تفصیلات بیشتر این خبر در دست نیست. کیم چن ایر رهبر کره شمالی شخصا در کار این نشست پارلمان اشتراک کرده است و نخست وزیر عراق نوری المالکی امروز برای انجام سفر سه روزه روانه مسکو شد و انتظار دارد که در جریان این دید و بازدیدها دو سازشنامه همکاری اقتصادی با روسیه به امضا خواهد رسید. طاهر،
همکارم خیرمون با بقازاده بود با اخباری تازه این ساعت. برای دریافتی اخباری بیشتر لطفاً به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. نشانی وبسایت azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
روزهای سختی رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی و حالا نگاهی میاندازیم با عنوانی بعضی از گزارش های مهمی برنامه که تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
بله، روزهای سختی رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی مخالفین در گرجستان برای به استعفا مجبور کردنی وی کمر بستند.
سه حزب سیاسی تاجیکستان برای حفظ بازار عظیم زرنثار صدا بلند کردند، بازاری که حکومت میخواهد آن را خراب کند.
کمیسیون مرکزی انتخابات مولدو نتایج انتخابات پارلمانی در این کشور را تایید کرد.
روسیه از خطی پخش برنامه های تلویزیون دولتی اون کشور در قلمرو تاجیکستان ابراز نگرانی نمود.
و خب شروع میکنیم از گرجستان که خیابانهای پایتخت آن شهری تفلیس دیگر بار از تظاهرگران پر میشود. با گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهری تفلیس، تظاهرگران از صبح بر وقت در اطراف بنای پارلمان گرجستان به تدریج جمع شدند و حکومت هم شب گذشته 100 نفر از ماموران انتظامی و نیروهای مخصوص را برای حفظ ترتیبات به این محل سفربر کرد. راهپیمایی ها در دیگر شهرهای گرجستان از جمله شهری کوتاییسی و شهری بتومی در ساحل بحر سیاه پیش بینی شده است. از حال هوای تفلیس و بیانیه های میخائیل ساکاشویلی و رقیبانش سید قاسم قیامپور از رادیوی آزادی گزارش میدهد.
تظاهرات امروز با 20مین سالگرد سرکوبشوی نمایش اعتراضی در گرجستان برنامه ریزی شده بود که زمان شوروی در سال 1989 در تفلیس صورت گرفته بود. در آن روز ماموران انتظامی و تظاهرگران استقلال خواه برای گرجستان حمله کردند که در نتیجه 21 نفر از جمله 17 زن کشته شدند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان امروز به محل سرکوبشوی بی‌رحمانه حاضر شد و با گرامی داشت خاطره قربانیان حادثه مردم کشورش را به وحدت ملی دعوت کرد.
ما کشور دموکراتی هستیم و مردم اندیشه های گوناگون دارند، ولی یک چیز کاملا واضح است: با وجود اختلافات نظر و موقع های گوناگون ما یک وطن داریم. ما برای این وطن به وحدت نیاز داریم. ما باید هر دقیقه برای این وطن کار کنیم. ما باید مبارزه خود، مبارزه برای آزادی را تا پایان برسانیم. ما باید کشور خود را به یک بارگی و ابداً آزاد کنیم و کشور خود را به یک کشور دموکراتی، مدرن و اروپایی تبدیل دهیم.
و اما در همین حال فشار بالای خود میخائیل ساکاشویلی بعد از جنگ کوتاه گرجستان با روسیه در ماه آگوست شدیدتر می شود. رهبران احزاب مخالف حکومت از مردم خواستند تا به تظاهرات برایند. از جمله ایرکلی الحسنی، رهبر گروه سیاسی همپیمانی برای گرجستان. او تا ماه دکبر سال گذشته سفیر گرجستان در سازمان ملل متحد بود، ولی بعداً از مقامش استعفا داد و به صف مخالفان پیوست. الحسنی روز چهارشنبه ضمن یک نشست خبری گفت:
ما راه انقلاب صدبرکار را پیش نگرفتیم، اما تلاش داریم به حکومت، به رئیس جمهور و به جامعه بین المللی نشان دهیم که در میان جامعه نسبت به حکومت به اعتمادی عظیم وجود دارد و تغییراتی که ما طلب داریم قانونی است، زیرا 1.5 سال گذشته کشور ما را به این بحران عمومی و بزرگ سیاسی انداخت.
حتی قبل از آغاز تظاهرات گروه های مخالف حکومت گزارش می دادند که بعضی از اعضای آنها را مقامات رسمی گرجستان بازداشت کردند. حرکت دموکراتی گرجستان متحد می گوید 60 عضو فعالش را شب گذشته در شهر روستوی واقع در شمال و شرق تفلیس بازداشت کردند. سخنگوی حزب خطونای ایوانشویلی گفت این افراد می خواستند برای شرکت در تظاهرات به شهر تفلیس بیایند، اما وزارت امور داخلی گرجستان این ادعا را رد کرد. ونامی ربیشویلی وزیر امور داخلی گرجستان و یک شریک با اعتماد میخائیل ساکاشویلی گفت هدف مقامات تنها جلوگیری از خشونت و بی‌نظامی هاست.
هدف ما راه ندادن به خشونت است. از این خاطر ما خود را برای حمایت قرارگاه های حکومتی آماده کردیم و من میخواهم بگویم که ما نیروی خود را برای محافظت همان قرارگاه ها بسیج میکنیم تا به گروه های احتمالی تندرو مخالف سبب و یا بهانه برای مقابله پیش نآوریم.
بعضی از کارشناسان هشدار می‌دهند که ناامیدی در گرجستان می‌تواند تا به نارامی‌ها برساند. با گفته آنها تظاهرات همچنان نشان خواهد داد که نیروهای مخالف گرجستان تا کجا متحدند، رهبرانشان چقدر نیرومند هستند و حمایت مردمی از آنها تا کدام اندازه است.
ظاهراً با نظر داشتی همین ناامیدی از میخائیل ساکاشویلی است که مخالفانش میخواهند با استفاده از فرصت او را مجبور به استعفا کنند. در گزارشی که حالا از خبرنگاری رادیوی آزادی سفرگل عالمی میشنویم، وی میگوید نیروهای مخالف گرجستان ادعا دارند که عزمشان قوی است و تا زمانی که میخائیل ساکاشویلی مستقلانه از مقامش استعفا ندهد، آنها از تظاهرات دست نمیکشند.
گروه های اساسی مخالف دولت گرجستان برای از قدرت برکنار کردن میخائیل ساکاشویلی دست و بازو برزدند. آنها میگویند تا زمانی که رئیس جمهور به استعفا نرود، کوچه های تبلیسی را ترک نخواهند کرد. تظاهرات مخالفین به 20مین سالگردی سرکوبی بی‌رحمانه تظاهرگران در شهر تبلیسی راست می آید که در زمان شوروی سابق صورت گرفته بود و مخالفین این روز را مثل همان حادثه ها برای گرجستان سرنوشت ساز می دانند. سلام زورابیشویلی وزیر سابق امور خارجه تظاهرات را امتحان نهایی برای گرجستان خواند و گفت
این آزمایش نهایی برای ملت است و همه چیز با آن وابسته است که ما چگونه در آنجا آرامانه با احتیاط و تا آخر میستیم. چون روز 9 اپریل سال 1989 دیگر جای عقب نشینی نیست. مسئله پراکنده شوی مطرح نیست و کسی چنین طلب میکند وظیفه ای را اجرا میکند که حکومت داده است. این گفته به آنهای هم دخل دارد که برای سازش با حکومت تلاش خواهند کرد یا میخواهند یگان اغوا انگیزند و به اشغال یگان بنا دعوت نمایند.
فعالان مخالفین انتظار دارند که 150 هزار نفر به تظاهرات به شهر تبلیسی میبرایند، هرچند طرفداران حکومت شبهه دارند که اعضای مخالف پراکنده در گرجستان قادرند چنین توانایی نشان دهند. ولی نارضایتی از میخائیل ساکاشویلی اوج گرفته است و بخصوص بعد جنگ 5 روزه با روسیه در ماه آوگوست سال گذشته. در یک بیانیه در روز 7 اپریل نیروهای مخالفین ساکاشویلی را به شروع کردن جنگ، سوء استفاده از قدرت، نقض حقوق مسکن، تقلب کاری در انتخابات و رسوا کردن اقتصاد گرجستان متهم نمودند. هرچند سلام زورابیشویلی و دیگر رهبران مخالفین گفتند که هیچ گذشته نمی کنند، اما ایرکلی الاسانیا سفیر سابق در سازمان ملل و یک رهبر دیگری مخالفین گفت مکالمه با حکومت امکان پذیر است.
ما مکالمه را رد نمی کنیم. این آرزوی ماست که برای رفع بحران های سیاسی و اقتصادی مکالمه کنیم که کشور بعد جنگ ماه آوگوست به آن گرفتار شده است. ما از حکومت می خواهیم با بحران سیاسی فعلی به طور مناسب رسیدگی کند. اگر آنها می خواهند کشور نجات یابد، پس از مقابله پرهیز کنید. اگر رهبر کشور می خواهد همچون تحکیم بخشنده ثبات در گرجستان در یادها بماند، حالا باید از فرصت استفاده برد.
اگرچند که در آستانه تظاهرات حکومت سعی کرد تا با مخالفین مکالمه کند، اما احزاب تشکیل کننده تظاهرات از مکالمه سر پیچیدند. با نظر داشت موقع قاطعی رهبران مخالفین و تأکید حکومت که میخائیل ساکاشویلی از راه دموکراتی انتخاب شده و به استعفا نخواهد رفت، بسیاری ها میترسند که مقابله میتواند از نظارت خارج شود. ولی هر دو طرف در آستانه تظاهرات وعده دادند که خشتنداری نشان داده و قانون ها را رعایت میکنند. چی آرا تک تکشویلی وکیل پارلمان و نماینده از حزب حاکم گرجستان گفت حکومت چاره های احتیاط کارانه خواهند اندیشید و همچنین نخواهد گذاشت تا تظاهرگران نظام و ترتیبات را خلالدار کنند. پیکریا چخرادزه نماینده از حزب مخالفی راستگرایان نو بر رادیوی آزادی گفت تظاهرات آسایشته خواهد بود. ماموکا اریشیزه تحلیلگری امور قفقاز تظاهرات تازه برای گرجستان را خطرزا مینامد، چرا که به گفته وی نیروهای خارجی به مثل روسیه که ساکاشویلی را چشم دیدن ندارد و همچنین بعضی از گرجی‌های ثروتمند خارجی میتوانند از این تظاهرات به نفع خیش استفاده برند. وی میگوید که هر قدر که گرجستان ضعیف‌تر باشد، مغلوب کردن آن آسان‌تر خواهد بود. اما میگوید ماموکا اریشیدزه این تظاهرات همچنین فرصت مثبتی هم برای جامعه گرجستان و هم حکومت خواهد بود که راه مناسب‌تری برای برون رفت از بحران را پیدا کنند.
وضع بغرنج سیاسی در گرجستان و عزم احزاب مخالف برای به استعفا وادار کردن رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی که اعتبار پیشنش را در میان مردم گرجستان از دست داده است. شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم سرانگیز نوروزشاه در خدمت شما هستیم. پس از یک آگهی برمیگردیم و برنامه را با گزارش دیگری دایر به وضع سیاسی در کشور دیگری شوروی سابق مولدو ادامه میدهیم که تظاهرات در آنجا به خشونت پیچید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مولدوا فقیرترین کشوری اروپا بعد از بی‌نظامی های دو روز پیش به تدریج به خود می آید. روز پنجشنبه کوچه های شهر کیشینیوف آرام بود و احزاب مخالف تکان خورده از وسعت خشونت در پایتخت مولدوا دایر به اقدامات آینده خود اندیشه می کنند. حزب لیبرالی مولدوا که در انتخابات تقریبا 13% رأی مردم را به دست آورد از اتحادیه اروپا خواسته است تا برای تحقیق حادثه های 7 و 8 اپریل یک گروه ویژه بفرستد. هرچند کمیسیون مرکزی انتخابات مولدوا دعوت مخالفان برای شمارش دوباره رای ها را نپذیرفت، اما گفت اجازه می دهد تا احزاب سیاسی فهرست رای دهندگان را تفتیش نمایند. جزئیات بیشتر را از خیرمان بخوازاده از رادیوی آزادی می شنویم.
سه حزب اصلی مخالفین مولدوا روز پنجشنبه بعد دریافت رضایت مقامات کمیسیون انتخاباتی برای سنجش برگه‌های رای‌دهی پیروزی اول خود را به دست آوردند. اصلا این طلب مرکزی مخالفین تظاهرگر بود. بعد اعلان نتیجه‌های مقدماتی انتخابات در روز 5 اپریل و سرزدن اعتراض ها و به خشونت گرویدن رهپیمایی های مردم، کمیسیون مرکزی انتخابات ها ظاهراً مجبور شد که طلب مخالفین را اجرا کند. سه حزب اصلی مخالفین، حزب لیبرال، لیبرال دموکرات و ائتلاف مولدوای ما، بیش از 30% رأی مردم را به دست آوردند. این احزاب حزب کمونیستی را در تقلب نتیجه های آوازدهی، تهیه برگه های ایلاوگی مصنوعی از نام صدها هزار مالدوان هایی که حالا در خارج کشور به سر می برند متهم کردند. رهبران مخالفین طلب داشتند که آنها را برای سنجیش برگه ها و یا حد اقل مقایسه رقم و اسم رای دهندگان راه دهند و طلب آخری آنها به نظر می رسد قبول شد و مقامات کمیسیون مرکزی گفتند که مخالفین 4 روز وقت در اختیار دارند که این همه کار را انجام دهند. در خیابان های کیشینیوف روز پنجشنبه دوباره آرامی و ثبات برقرار شد و هیچ نشانه از اعتراض ها به چشم نمی خورد. وسیله بوتنارو رئیس بیوروی رادیو آزادی در کیشینیوف گفت
یوم افلو اگزاکت لا 15 متر دی انتراره ان گوورن اونده نو اگزیست نیچون.
من درست 15 متر دورتر از ساختمان حکومت قرار دارم و اینجا هیچ نشانی از اعتراض ها یا رهپیمایی به چشم نمی خورد. دو پلیس محافظ در اینجا ایستاده اند. در بیرون کلیسای جامع شماری مردم مثل روزهای عادی می باشد. رهگذرها از نزد ساختمان حکومت عبور می کنند مثل که دیروز 8 اپریل چیزی نشده باشد. همه چیز خیلی ساکت و آرام است.
و اینچنین افزود که هیچ اعلان یا آگهی در باره برگزاری همایش های نو به دست نآمده است.
هیچ اعلان درباره همایش های نو صدا نداده است و هیچ یک تشبوسکار هم به نظر نمی رسد. دیروز من تا شب دیر در میدان بودم. مردم اعتراض می کردند ولی هیچ اعلان نو درباره احتمال تشکیل رهپیمایی های نو صدا نداد.
اما از سوی دیگر آرامی مذکور می تواند خطرناک باشد. طبق بعضی خبرها نیروهای امنیتی برخی رهبران تظاهرات را بازداشت و لاتوکوب کردند. مقامات می گویند که اعتراضگران از رومینی همسایه پشتیبانی یافتند. طبق نتیجه های آخرین انتخابات حزب کمونیست مولدوا از 101 کرسی پارلمان 50% یا 60% آن را صاحب شد و این یک آواز کمتر نظر به نتیجه های مقدماتی انتخابات است که روز 6 اپریل اعلان شده بود. اکثر کل رای ها با کمونیست ها حق انتخاب پرزیدنت آینده مولدوا را بعد انجام مهلت رئیس جمهوری ولادیمیر ورونین فراهم می آورد. خود ورونین که مهلت دویم رهبری را خاتمه می دهد دیگر حق پیشبری کردن نامزدی خود را در انتخابات ندارد. در همین حال اتهامات مالدو و اویدی از جانب رومانیا طرح ریزی شدن اعتراض ها باعث سر زدن جنجال نوی دیپلماتی در میان این دو کشور شده است. مالدو که قبل از شروع جنگ دوم جهان یک بخشی از رومانیا بوده است، با این کشور عمومیت های تاریخی دارد. نخست مالدو سفیر رومانیا در کیشینیو فیلیپ تئودوریسکو را پرسونا نون گراتا اعلام کرده از قلمرو کشور خارج کرد و در قدم بعدی با این کشور عضو اتحادیه اروپا به طور یک جانبه نظام روادی جاری کرد. قطعه‌های مرزی با رومانیا به طور انتخابی بسته شده با گروه کلان خبرنگاران این کشور اجازه وارد شدن به مالدو داده نشد. هم‌اکنون شمار زیادی دانشجویان مالدوانی که در مکتب‌های عالی رومانیا تحصیل می‌کنند فعلا نمی‌توانند وارد وطنشان شوند.
مالدو بعد یک روز تظاهرات خشونت‌آمیز در پایتخت این کشور شهری کیشینیوف. برای دیدن عکس و ویدیو از این تظاهرات لطفاً به وبسایت رادیو آزادی رو برید. ozodi.org ozodi.org وبسایت بخشی تاجیکی.
برمیگردیم به استودیوی دوشنبه که بحثا در اطراف بازار زرنیسار این شهر روز تا روز اوج می‌گیرد. همکنون سه حزب سیاسی تاجیکستان خواستار برگزاری یک گردهمایی با شرکت صاحب‌کاران بازار زرنیسار در شهر دوشنبه شدند. حزب کمونیست، حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندرف و حزب سوسیالیستی جناح میر حسین نظریف اعلان کردند که در رابطه با مشکل بازار زرنیسار شهر دوشنبه از مقامات اجازه برگزاری یک گردهمایی را طلب خواهند کرد. شهرت قدرتوف وکیل دفاع مسئولین بازار زرنیسار به رادیوی آزادی گفت مقامات و دادگاه‌های کشور به داد ضرر دیدگان زرنیسار نرسیدند و گردهمایی آخرین راه دادخواهی و طلب حق شهروندی آنها خواهد بود. کیومرس اتو خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه در این باره بررسی بیشتر دارد.
سه حزب سیاسی تاجیکستان با شمول کمونیست‌ها، دموکرات‌های جناح اسکندروف و سوسیالیست‌های جناح نظریف از موقع حزب سوسیال دموکرات برای طلب یک گردهمایی صاحب‌کاران بازار زرنیسار در دوشنبه پشتیبانی کردند. شهرت قدرت و وکیل مدافع مسئولان بازار زرنیسار در این باره به رادیوی آزادی خبر داد و گفت که نامه مشترک رهبران این احزاب در نزدیکترین فرصت به شهرداری دوشنبه ارسال خواهد شد. به گفته او زیر این نامه همچنین گروهی صاحب‌کاران از بازارهای راه ابریش و پرافسایوز که قبلا از طرف شهرداری دوشنبه تخریب شده بودند امضا گذاشتند. هفته گذشته رحمت الله ظاهیروف رهبری سوسیال دموکرات های تاجیکستان اعلام کرده بود که از مقامات دوشنبه برای تشکیل یک گردهمایی گروه از صاحب‌کاران اجازه می‌پرسد و اگر پاسخی رد گیرد به گروسنه‌نشینی دست خواهد زد. رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف تصمیم سوسیال دموکرات ها را در مورد تشکیل گردهمایی صاحب‌کاران بازار زرنیسار سری وقتی می‌داند.
در اینجا یگان چیزی ضد قانونی نیست. فکر می‌کنم که اگر که حکومت تاجیکستان یا حکومت شهر دوشنبه این گردهمایی را اگر که دستگیری می‌کرد و این گردهمایی در چارچوبه قانون می‌گذشت، این از او شهادت می‌داد که یکی از ماده‌های کنیست جمهوری تاجیکستان درباره حقوق گردهمایی شهروندانم کار می‌کرد و این فقط یک ماده‌ای در کاغذ نوشته نمی‌شد و این ماده می‌شد که در تاجیکستان چنین ماده‌های کنیست عمل می‌کنند. مردم تاجیکستان، شهروندان تاجیکستان از حقوق کنیستانی خود برخوردارند.
برعکس این، موسو اسوزاده رهبری سازمان حزب حاکم خلق دموکراتی در دوشنبه که ریاست آن را پرزیدنت رحمان به عهده دارد میگوید که نمیتواند از موقع احزاب مخالف دولت پشتیبانی کند و میگوید بازار زرنیسار غیر قانونی بنیاد شده است و فعالیت صاحب‌کارانش نیز غیر قانونی است.
هیچ ضرورت ندارد که ما فعالیت غیر قانونی یک قطار صاحب‌کاران را دستگیری نماییم و ما حزب ما مخصوصا حزب خلق دموکرات تاجیکستان هر صاحب‌کاری که در دایره قانون مای جمهوری تاجیکستان عمل میکند صاحب‌کار را دستگیری میکنیم و کوشش میکنیم که با دستیاری به آن رسانیم.
موسو اسوزاده رهبری سازمان حزب حاکم خلق دموکراتی در دوشنبه بود. حزب سوسیال دموکرات، کمونیست دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف و سوسیالیست جناح میر حسین نظریوف چهار حزب از میان هشت حزب سیاسی تاجیکستانند که اخیراً برای دفاع از حق صاحب‌کاران بازار زرنیسار صدا بلند کردند. احزاب دیگر سیاسی تاجیکستان هرچند خواستار نقض نشدن حق صاحب‌کاران هستند، اما میگویند که نمیتوانند از موقع جانبداری نمایند که حزب سوسیال دموکرات مطرح کرده است. با این حال شهرت قدرت و وکیل مدافع مسئولان بازار زرنیسار میگوید اخیراً دستگاه ریاست جمهوری به یک نامه شکایتی مسئول و سهمگذار اصلی بازار باترخان طلبکوف پاسخی رسمی داده است. جناب قدرتوف میگوید این نامه دستگاه ریاست جمهوری امکان میدهد که این پرونده آنها بار دیگر در دادستانی کل و دادگاه عالی اقتصادی بحث و بررسی شود.
و از طرف ما هم همچون نماینده حقوقی نمایندگان بزرگ زمین‌سوز با سودی اولی اقتصادی درخواست پیشنهاد کرده شد که تا پورا بررسی شدن این شکایتی که طرف دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان با سودی اولی اقتصادی و تکرار جنرالی وارد شده بود و اجرایش این حالنامه باز داشته شود.
قبلا دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه حکم کرده بود که تا روز 10 اپریل بازار زرنثار با دست بیشتر از 600 صاحبکار و بنیادگذاران آن تخریب و زمین آن به اختیار شهرداری گذاشته شود. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و باز هم برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات در ولایت سوخت یک آماری غم‌انگیزی را نشر کردند که بیانگر ادامه جنبه منفی مهاجرت کاری به روسیه است. خدمات مهاجرت ولایت گفت سال گذشتن 100 نفر از خانواده های ولایت در روسیه حداقل یک عزیز خود را از دست دادند. باز هم کودکان در ولایت یتیم ماندند و باز هم پدر و مادر یک جگربند خود را از دست دادند. معصومی محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی از ولایت سوخت گزارش می‌دهد.
بر پایه معلومات خدمات مهاجرت در اداره امور داخلی سوخت، از قریب 300 مهاجر کاری سوخت که در طول یک سال و سه ماه اخیر در کشور روسیه با عالم پدرود گفتند، حدود 60 نفر با راه زوراوری از جانب گروه های بیگانه سیتیزی سرتراشیده های روس و دیگر دسته های جنایت پیشه کشته شدند. در برخی موارد میگوید خدمات مهاجرت مناقشه های داخلی میان مهاجرین کاری تاجیک در روسیه نیز قتل و کشتار برخی از مردکاران را در پی داشته است. ولی جانب روسیه درباره موارد قتل و کشتار مهاجرین کاری تاجیک در این کشور معلومات مشخص ارائه نکرده است. زینورا شریفوا مدیر شعبه کار حفظ اجتماعی و مهاجرت در حکومت سوخت درباره سبب های مرگ و میر مهاجرین کاری سوخت در روسیه چنین میگوید:
هم کشتار، هم کاتاستروفا، هم اواری میشود، کسالیکتی وای میشود، فاف میشود.
زینورا شریفوا مسئول بخش مهاجرت در حکومت سوخت صحبت میکرد. با گفته وی بیماری های مختلف و صدمه و حادثه های ناخوش در یک سال و سه ماهی گذشته سبب مرگ 140 مردکار سعودی در روسیه گشته است. در این مدت 7 مردکار سعودی در این کشور با راه خودکشی ترک دنیا کردند. ولی جمشید حامیدوف یک روزنامه‌نگار سوخت به حقوقی و به حمایتی و شرایط طاقت فرسای مردکاران تاجیک در روسیه را سبب اصلی قتل و هلاکت آنها می حسابد. او میگوید
نظارت از طرف هم تاجیکستان و هم روسیه نمیشود، یعنی که آنها با هر گونه راه ها به قتل رسانیده شدند. حتی حالات های وام خورد که از طرف شخصان کاردهنده هم همین حالات های کشتار وام خورد.
جمشید حامیدوف افزود در آمار رسمی جای نیافتن قتل و کشتار شهروندان تاجیک در روسیه و تحقیق نشدن سبب های مرگ آنها بازگوی چشم پوشیدن مقامات از این حادثه است. از روی معلومات رسمی در یک سال و سه ماه اخیر سبب هلاکت 38 مهاجر کاری سعودی در روسیه ناکشوده باقی مانده است. با گفته خدمات مهاجرت در امور داخلی سوخت، در مسکو پایتخت روسیه و چند شهر دیگر این کشور نمایندگی های بخش مهاجرت وزارت امور داخلی تاجیکستان فعالیت میبرد. اما این نمایندگی ها در تحقیق سبب های کشتار شهروندان تاجیکستان در روسیه و حمایت از حقوق مهاجرین کاری تاجیک کارهای چشمرسی انجام ندادند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ساعت در شهر پراگ 6:28 دقیقه شام است و در شهر دوشنبه 9:28 دقیقه و مجله شامگاهی است که مستقیما از این دو شهر تقدیم می شود.
من زرنگزی نوروزشاه و همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم و این لحظه یک توقف کوتاه میکنیم. همراه ترانه خوب میشنویم و بعدن برمیگردیم و برنامه رو با گزارش های تازه دیگر از تاجیکستان و جهان ادامه میدهیم.
از بی وفایی گم نزن، از درد حالی خیشتن، بکن گریبانی خودم،
شنونده ارجمندی مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید و حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های بعدی برنامه.
قانونی بحث برانگیز اید به آزادی های مذهبی و اعتقاد در تاجیکستان.
حمله گروه نامعلومی مسلح به یک روستای مرزی تاجیکستان در ولایت بدخشان.
تاجیکستان در پی بازگردانیدن میراث گرانبهای باستانی غارت شده در زمان جنگ شهروندی است.
پس از خاموشی طولانی، مقامات رسمی روسیه اعلام کردند که از قطع پخش برنامه‌های تلویزیونی دولتی این کشور در قلمرو تاجیکستان نگرانند. طوری معلوم، مقامات تاجیکستان آخر ماه گذشته پخش برنامه‌های RTR یکی از تلویزیون‌های دولتی روسیه را متوقف کردند، زیرا به گفته مقامات تاجیکستان این شرکت تلویزیونی برای پخش برنامه‌های خود به شرکت دولتی تلرادیوکام تاجیکستان پول کافی نمی پرداخت. حالا مقامات رسمی روسیه می گویند با وجود آن که شرط های جانبی تاجیکستان را پذیرفتند، اما همچنان پاسخ مناسبی از همکاران تاجیکشان تا کنون به دست آنها نرسیده است. محمد رحیم سیدر خبرنگاری رادیو آزادی از شهر مسکو با جزئیاتی بیشتر گزارش می دهد.
مقامات ویگه ترکه شبکه دولتی تلویزیون و رادیوی روسیه از قطع برنامه های شبکه های تلویزیونی RTR پلانتا و رادیو روسیه در قلمرو تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. نماینده رسمی ویگترکا با آژانس اینترفاکس گفته است کارشریک ما شرکت عامی سهامی تلی رادیو کام تاجیکستان به آگاهی پیشکی دوم مارس سال روان پخش برنامه های RTR پلانتا را قطع کرد. نماینده ویگترکا گفته است جانب تاجیکستان ماه انوار از ما خواستاری افزایش 50% نرخ پخش برنامه ها شد. با نظر داشت مهم بودن حضور اطلاعاتی در تاجیکستان به ما دوست پیشنهاد را پذیرفتیم. ما سال 2008 قرضهای خود را پرداختیم، ولی به سبب امضا نشدن قرارداد نو از جانب تاجیکستان سال 2009 عهده‌داری های مالی خود را اجرا کرده نمی توانیم. در همین حال ما 27 مارس از کمیته رادیو و تلویزیون حکومت تاجیکستان خبر دریافت کردیم که جانب تاجیکستان از قرارداد پخش برنامه‌های RTR پلانتا و رادیو روسیه در قلمرو جمهوری خارج می شود. این در حالی است که معاون رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان عبدالرحمن عبدمنانوف با خبرگزاری اوستا گفته است تصمیم مذکور به این سبب گرفته شد که تلویزیون روسیه قرض خود در برابر تاجیکستان را برای پخش برنامه‌هایش در قلمرو این کشور نپرداخته است. عبدمنانوف گفته است سازشنامه در مورد تمدید مهلت همکاری جانب‌ها را کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان هنوز در اول‌های ماه فوریه به روسیه فرستاده بود، اما تا حال پاسخ دسترس نشده است. پخش برنامه‌های RTR پلانتا در قلمرو تاجیکستان دوم مارس سال جاری قطع شده است. جانب تاجیکستان میگوید که حجم قرض تلویزیون روسیه در برابر دوشنبه 7 میلیون روبل را تشکیل می‌دهد. ویگترکا بزرگترین شبکه دولتی رادیو و تلویزیون روسیه سال 1990 تشکیل شده است. سه شبکه سراسری تلویزیونی برای 89 منطقه روسیه، شبکه تلویزیونی RTR پلانتا روایت روسی یورانیوس، شبکه شبانه روزی تلویزیونی وستی و 3 بنگاه رادیویی از جمله مایاک و رادیو روسیا شامل آن هستند. مدیر کل ویگترکا الگ دابرادیو با اوجانس اینترفاکس گفته است مقامات شرکت برای حل مشکل پخش ارتر پلانیتا در تاجیکستان هر لحظه آماده هستند با دوشنبه پرواز کنند. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
واکنش مقامات رسمی روسیه به قطع پخش برنامه‌های تلویزیونی دولتی این کشور در قلمرو تاجیکستان.
و حالا از حادثه غیر معمولی میگویم که در ولایت بدخشان هم مرز با افغانستان رخ داده است. تقریبا ساعت 3 شب 8 اپریل فریاد یک ساکن دهه مرزی برچید ناحیه شغنان همسایه‌ها را از خواب بیدار کرده، آنها به کمک همدهه خود شتافتند. این مردم در روبروی خود چند تن از افغان‌های مسلح را دیدند که به صاحبان منزل تهدید کرده می‌خواستند اشیاء و کالای او را با خود ببرند.
با گفته مقامات محلی این برای نخستین بار نیست که در منطقه نزدی مرزی ولایت بدخشان چنین حادثه به وقوع می‌پیوندد. با قول مسئولین نهاد مرزبانی ناحیه بیشتر گروه‌های قاچاق بر از پیره‌ها و از نقطه‌های عبور می‌کنند که از زمان شوروی تا کنون تحت نظارت درست قرار ندارند. این موضوع را میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی در بدخشان تحقیق کرده است و گزارش او را می‌شنویم.
نوبتلوی شعبه منطقوی میلیسه دیوت پوش نوینای شغنان شب 7 اپریل جانب افراد نامعلوم که گمان می رود شهروندان افغانستان می باشند کوشش غارت نمودن منزل ساکن دیه بارشید نویا سید مرزا برایم شویف و مورد تهدید قرار گرفتن صاحب خانه به وقوع پیوسته است. سید مرزا برایم شویف گفت:
ساعت 4 شب من خواب بودم، در بیرون صدای پو شنیده شد. بعد برآمدم با بیرون، در پیش درم یک آدم چیزی را می کوند. من او را قرار کردم، گفتم که تو درمی ساعتای چور شب اینجا چیکار میکنی؟ او گریخ با پایان بالا به دریو. من از قفاش سود کردم، سه چور کس دیگر پیش او دویدند و به طرف دریو رفتند. من در تاریکی شب فرق نکردم که اینو کیان. بعد گشتم و آمدم و اونجا یک درزه نهول بستگی، همین نهول بهره دهنده. اونجا بعد کمی در کمی نشستم که کس دیگر می آید یا نی. 10 دقیقه اونجا استودم که از پایان با اما آدم ها از لب دریا با آمدند و همه تیره با تیردون زدند و آمدند. صدای افتمات. بعد من فریاد کردم همه امسایه هم و دادرم، گفتم که خیزید که اینجا آدم ها دزدوان.
شما چه خیفه میدید که اینا افغان ها؟
یک کس ایدارون پیش آمد و گفت که این پدرلعنت زنید، من جوابش میدهم. بعد من ترسیدم و از لحجه گبزنی هاشون فهمیدم که اینا افغان هم. ممکن کس دیگر ای طرف ما هم بود قطعه اونو بود، یه را نمیدونم. بعد دادر ما فریاد کردم، من رفتم خانه او در تق تق زنم و خست سویت گیرون کرد. آمدیم که اما درزه نولا را گرفتند و رفتند. تمام شب خواب نکردم، ای ترس، گفتم که با میوند.
با گفته اکیم بیخشولوف رئیس جماعت دیوت پرشنیو، از آغاز سال روان تا به اول حادثه‌ای را بودن چیز چوره ساکنان دیوت مرزی نوی شغنان به شمول مسئله ساختمانی لباسواری و اسباب افزار رزگارداری وجود داشتند، اما آنها دلیل دست داشتن شهروندان کشور امسایه را در سرقت مال نداشتند.
در مدت از سال نو تا امین روز در دیای بارچید بسیار دزدیگری او رخ داده بودند. با مثال دزدیدن بعض چیزهای خواجگی ساختمانی، امین خیلی دزدیگری او حقیقتا رخ داده بودند و فکر مردم را ما گوش کردیم و فکر اون دارن که از طرف شهروندان افغانستان سرچکنی منتظم رخ داده می شود و به طرف افغانستان این را برده می شود. همین مسئله ساختمانی تو قشلوق اوی باوید و ووز همین دزدیگری او شده استودن.
و گفت که اما پس از این حادثه مقامات محلی از صوبی جوانان گروه اوی غیر مسلح سازمان داده است که دو طلبونه در همکاری با مقامات داخله به حفاظت مرز پرداختند. گفته می شود که مرزبانان نیز نظارت مرز را پرزور نمودند، اما به فکر ساکنان افزایش مرزشکنی تا اندازه از شاد شدن حفاظت مرز درک می دهد. ساکنان نگران هستند که اگر در تحکیم مرز اقدام نشود، مرزشکنان کشور امسایه شود مزدخرف شده به شوروبود دوام تبدیل یافتن دیوت مرزی در بدخشان از احتمال دور نمی باشد. با گفته کارشناسان از چند سال قبل برخی از ساکنان دیوت مرزی بدخشان تاجیکستان نیز در دست یاروخ داشتند و در صورت لازم می توانستند خود را دفاع کنند، اما اکنون تامین حیات و آسایشت مردم کلا بر دوش مرزبانان می باشد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروج.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نموید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شومگوهی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا میرسیم به قسمتی نوبتی سلسله گزارش ها در باره قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی که از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان به امضا رسیده است. اما واکنش های مختلف و بیشتر انتقادآمیز را چه در داخل و چه در خارج تاجیکستان به بار آورده است. این دفعه در موضوع عبادت صحبت میکنیم که در ماده 20 قانون دایر به آن صحبت میشود و کارشناسان میگویند این ماده قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی در ضمن محدودیت ها در عبادت را نهفته است. تفصیلات بیشتر در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
ماده 20 باب 5 قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی حامل چند نکته است که رویشان تا به حال بحث ها ادامه دارد. در بند 3 این ماده آمده است: عبادت، رسم و آیین و مراسم های دینی در عبادتگاه ها و زمینی به آنها متعلق در زیارتگاه ها، در قبرستان ها، وابسته به خصوصیت های اعتقاد دینی، اینچنین در منزل ها و خانه های شهروندان انجام داده می شود. حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان می گوید این بند قانون در ضمن برای یک فرد مسلمان محدودیت ادای عبادت را فراهم آورده است.
و سوال به میان میگو که در جای کار چی، در فروشگاه ها چی، در هوا میدان ها، فرودگاه ها چی، در جاهایی که مردم در محبس هستند در اون جاها چی. وقتی که ما این سوال دادم، یکی از مسئولین دستگاه اجرایی ریاست جمهور، معاون اولی رئیس دستگاه اجرایی رئیس جمهور که در این زمان اعضای مجلس ملی هم هستند، گفتن که خب دولت ما دولت دنیوی هست، بنابراین ما نمیتونیم که مردم در همه جا کجایی که دلش خواهد نماز خواندن گیرد عبادت کرد.
سید بیگ محمد اللهیف مسئول شعبه دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید در این بند قانون محدودیت وجود ندارد، زیرا بند نوبتی یعنی 6 قانون که در آنجا آمده است، اتحادیه های دینی برای انجام دادن عبادت، رسم و آیین و مراسم های دینی به شهروندانی که در بیمارخانه ها، آسایشگاه ها، خانه های پیرانسالان و معیوبان، جای های حبس پیشکی و محرومی از آزادی می باشند، طبق ترتیباتی در آنها مقرر شده با پیشنهاد مراجعه کرده می توانند، ترتیبی در جای های دیگر گذاشتن عبادت را نشان داده است. آقای محمد اللهیف میگوید این همه به تنظیم در آوردن گذاشتن عبادت است. مثلا در برخی از مساجد مردم حتی در کوچه نماز میگذارند.
نماز در مسجد خونده می شود، این فرموده شریعت است و در همین قانون هم همین چیز ذکر شده است. مسجد است، کلیسا است جای عبادت، مثلا کنیشت است جای عبادت و حتی در خانه ها اجازت داده است. ببینید نماز خوندن در خانه.
سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید این بند قانون یک نوع تحریر قرآن، کتاب مقدس مسلمانان است.
پیامبر گرامی قدر اسلام دوره که اقبال لاهوری میگه مؤمنان را گفت آن سلطان دین مسجد من این همه روی زمین، دیگه همه روی زمین مسجد او است. در کتاب های حنفی هم ما در اشعار خصوصاً عطار میخوانیم که میگوید که مسجد او شد همه روی زمین.
سید بیگ محمد اللهیف میگوید قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی ادیان دیگر را نیز در بر میگیرد و مشخص کردن همه در قانون امکان ندارد.
قانون برای پیروی هر یک دین مقرر نمیکند که تو مسیحی را در فلان جا نماز خوند، تو مسلمان را در فلان جا نماز خوند، تو یهودی را در فلان جا نماز خوند. در اینجا همون مقررات شرعی هر یک دین اساس است، یعنی کدام دین چگونه مقررات برای قانع گردانیدن نیازهای اعتقادی پیروی خودش مقرر نموده است، موافق همون رفتار میکنند.
منتقدان این بند قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی میگویند بند 5 ماده 20 از مسلمانان حقوقی در جای های کاری هم نماز گذاشتن را گرفته است. سید بیگ محمد اللهیف میگوید
قانون ما این چیز منع شدگی نیست. چرا؟ تأسیس دادن اتحادیه دینی منع است در مؤسسه های دولتی، کارخانه های دولتی، خدمتیان دولتی حقوق ندارند که اتحادیه دینی تأسیس بشه. اونها حقوقی آزادانه به دین پیروی کردن قانون از اونها سلب نکرده است، منع نکرده است به اونها.
ایده از کارشناسان میگویند محدودیت در گذاشتن عبادت جامعه نمازگزار تاجیکستان را ناراحت و ناریز خواهد کرد، اما ایده دیگر برانند که این محدودیت ها در قانون باقی میمانند و حکومت در حالت های ضروری از این بند قانون استفاده خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
بخش دیگر از سلسله گزارش ها دایر به قانون آزادی اعتقاد و اتحادیه های دینی در تاجیکستان.
و ضمناً از شنونده های ارجمند برای اندیشه هایشان، ارسال اندیشه هایشان دایر به این سلسله گزارش بسیار سپاس گذاریم.
بله، واقعا اندیشه ها دایر به قانون مذکور زیاد ارسال شده است.
و حالا همایون شهریار، محرری وبسایت نیز در برنامه حضور دارد و بعضی از اندیشه های آنها را دایر به موضوع گزارش، دایر به اتحادیه های دینی و همچنین گزارش های مهم دیگر به سمع ما و شما میرساند.
روزهای اخیر سه موضوع سامانه آزادی در محور بحث خوانندگان قرار دارد. یکی هم بازار زرنثار، دیگری حکم ابد سهراب لنگری و اعضای گروه او و سومی قانون دین. نظرها هم در اطراف هر سه این موضوع گوناگونند و به نمونه مثال از هر یک موضوع دو نظری به هم مخالف را میخوانم. مسئله بازار زرنثار، خبر اون که صاحبان این بازار با استفاده از شناسنامه روسی خود از پرزیدنت روسیه درخواست یاری کرده ان و کنش‌های گوناگون را برانگیخت. فردوس نوشته است یلنا متکوا و باتورخان طلباکوف، یعنی صاحبان زرنثار، از حق شهروندی روسیه خود استفاده برده روند در روسیه بازار کشویند. هیچ کس با اون که شناسنامه روسی دارد حق پس زدن و شانتاژ کردن تاجیکستان را پیدا نمی‌کند. حق خود را به واسطه دادگاه‌های ملی و بین‌المللی باید جست، نه به واسطه نامه به مدودف. شفقت از دوشنبه با زبان روسی نوشته است директор рынка правильно поступил, что обратился к президенту России. Кто его не понимает, то они еще ни одно дерево, ни один кирпич на кирпич не положили и живут за счет народа. А кто его поддерживает, им всем спасибо. موضوعی حکم ابد سهراب لنگری. بحثا در زیر این مطلب خیلی تیز و تون شده و خوانندگان هم از به حرف خودشان گناه های جانب های مخالفین در زمان جنگ شهروند یادآور شده اند. خوانندگان دیگری باشند، هر دو جانب بحث را به آرامش دعوت کرده، هر دو طرف جنگ کننده ها را گناهگار دانستند. خوانندگان زیاده می گفتند سهراب 30 ساله دادر لنگری لنگریف و اعظم 24 ساله فرزند لنگری لنگریف، همچنین نور محمد 22 ساله فرزند سنگک سفرف به سزای عمل پدران خود رسیدند. موضوع دیگری داغ در بحثگاه سامانه آزادی قانون نو دین است. بعضی ها از اون جانبداری میکنند، به مانند داوود از ایران که نوشته است، میخونم، بهترین قانون برای شرایط تاجیکستان است. قانون ها در اساس خلاصه های عقلانی و منطقی و شرایط زمان ایجاد، تهیه و قبول میشوند، نه در پایه افسانه های بی بی کلان ها. آفرین به حکومتداران که از روایت افسانه های دینی دیده بیشتر به معیارهای بین المللی حقوق انسان تکیه میکنند. اتحادیه دینی عباره درستتر است از عباره خانه خدا، زیرا اصلا خانه خدا دل انسان است، نه عمارتی که حتی بعضی اش در عوض خون مردم با پول دزدی ساخته میشود. واقعا در نظر سنجی رادیو زاده از خوانندگان پرسیدیم که آیا قانون نو آزادی های مذهبی را در تاجیکستان تامین میکند. تا امروز بیش از 160 نفر رای داده بودند و 19% میگفتند بله تامین میکند و 70% بر این نظر بودند که قانون نو آزادی های مذهبی را تامین نمیکند. 9% دیگری رای دادگان ندونستند چه پاسخ بگویند.
تشکر از عبدالفتاح و شنونده ارجمند. از شما هم بسیار سپاسگزاریم که فکر و اندیشه های خود را دایر به گزارش های برنامه های رادیوی آزادی ارسال میکنید و امیدواریم همین گونه فعال خواهد ماند
و اندیشه های خود را دایر به گزارشی که حالا میشنویم ارسال میکنید. این گزارش دایر به گسترش بیماری سرطان در تاجیکستان است که سالانه جانی صدها نفر را در کشور میگیرد. امروز در شهر دوشنبه طبیبان سرطان شناس از کشورهای مشترک المنافع گردی هم آمده و این مشکل همسان در قلمرو کشورهای شوروی سابق را بررسی کردند. شهلای گلخواجه در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
گرفتاری های سنگین اجتماعی، ترس غیر منتظره، بیتنوی به تبابت زخم های درونی از امیل های اصلی برانگیزنده بیماری سرطان می باشد که نسبت به 10 سال پیشین حالا در تاجیکستان نوهای مختلفی آن گسترش یافته است. موضوع تبابت و جلوگیری از سرطان موضوع اصلی نشست سرطان شناسان اتحاد دولت های مشترک در دوشنبه بود. با تاکید میخائیل داویدوف، پرزیدنت اکادمی علوم طب روسیه، تا امروز نوهای سرطان شش و سرخروده تبابت نشونده باقی میمانند، اما معالجه سرطان سینه و تخمدان با مراتب آسان تر بوده است. با گفته این سرطان شناس، تشخیص سری وقتی مریضی مذکور می تواند با کاملا شفایابی بیمار مساعدت کند، ولی چون 60% گرفتارون سرطان خیلی دیر به پزشکان مراجعه می کنند، معالجه آنها مشکل و در اکثر موارد امکان ناپذیر می گردد.
اگر ما به آمار نظر کنیم در قیاس به چند سال پیش امکان شفا یافتن بیماران سرطان پس از عمل جراحی بهتر شده است. این همه نتایج تغییر افکار، فناوری ها و خوب در کردن مسئولیت همه گونه عملیات جراحی است.
میخائیل داویدوف افزود در حالی که اکثرا بیماران سرطان برای جراحی شدن به مرکزهای سرطان شناسی روسیه انتقال می‌یابند، بهتر است در داخل تاجیکستان شرایط برای گذراندن این گونه عملیات فراهم کرد.
من علاقه مشاهده کردم که تاجیکستان کادرهای خیلی زیادی جوان دارد. خزینه دانشگاه طبی و آموزگاران آن عالی است. یگانه مشکل این تجربه است و ما آماده هستیم در این سمت کمک کنیم و هدف ما نیز از گردی هم آمدن در تاجیکستان همین است.
این همه در حالی که مقامات بهداشتی تاجیکستان از تفسیه به شدت این بیماری در کشور ایساری نگرانی میکند. به گفته ظفر حسینوف، معاون رئیس مرکزی سرطان شناسی تاجیکستان، تعداد رسمی گرفتاران سرطان به 13,000 میرسد.
یکیم هست یک مقدار زیادی بیمارانی که با عمر گرفته نشده هم. اینو هم ممکن که اکنون ما انیقش گفته نمیتونم، ممکن که باز همین قدر نفر با بیماری سرطان گرفته هم.
بختیار احمدوف رئیس مرکزی سرطان شناسی ولایت سغد میگوید مراجعت کمی مریضان به مرکزهای مخصوص تعداد اصلی بیماران را در تاجیکستان در نسبت کشورهای دیگر کمتر نشان میدهد.
عموما در وقت پیداشوی نشانه های بالینی سرطان بیمار باید پیش از همه به دکتر اویلوی مراجعه کند و پس به نزد سرطان شناس آید که همه طرف ها تشخیص گذارانده معین کردن لازم که با کدام نمود آمس این بیمار دچار شده است یا ممکن قدر که این آمس بدخیم نباشد در این بیمار.
مقامات بهداشتی میگن در تاجیکستان همسالا حدود 200 زن با نشانه های بیماری سرطانی بچه‌دان در بیمارستان های این کشور ثبت می شود و این بیماری برای 170 نفر از این زنان با مرگ می انجامد. به حسب دلایل گسترش این بیماری به طور متوسطه مورد تشخیص پزشکان قرار نگرفتن زنان و دختران در تاجیکستان عنوان می شود. از سوی دیگر گفته می شود کمبود متخصصان سرطان شناسی و فرسودگی تجهیزات فنی امکان تشخیص به موقع بیماری های زنان و دختران در درمانگاه ها به ویژه در مناطق دورافتاده کوهستانی را محدود کرده است. میرزاشاه قلندر شویف، طبیب مرکز جمهوریوی سرطان شناسی:
اون بیماری که ما پیش از سرطان می گوییم مثلا زخم بچه‌دان، لیکوپلاکی، اریتروپلاکی و بسیار بیماری دیگر، بیماری ویروس آلرژی هستند که گردن کوچون گرفتار این بیماری شو و عاقبت این اوورده به میرسن که به کسالی سرطان مبدل میشه.
طبق معلومات مرکز علمی سرطان شناسی وزارت بهداشتی تاجیکستان، سال جاری یکچند نمودهای نوی معالجه سرطان توسط طبابت کیمیاوی بیماران با دواهای گیمزرک، سیلودا، مپترا، اواستین به راه مانده شده، همچنین در شعبه کودکانه چند نمود جراحی عملی میشود. شالوگل خواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخیراً پارلمان تاجیکستان سازشنامه در برای برگردانیدن یادگاری های تاریخی را که زمان جنگ شهروندی را بوده یا قاچاق شده بودند به تصویب رسانید. ولی کارشناسان میگویند برگردانیدن آثار تاریخی مردم تاجیک به کشور کاری آسان نیست و تاجیکستان برای دوباره به دست آوردن آنها اسناد ضروری حقوقی هم ندارد. گزارش رسول شادان، خبرنگار رادیوی آزادی را میشنویم.
پارلمان تاجیکستان اخیراً سازشنامه بین کشورهای مستقل مشترک المنافع درباره رستیتوتسیا یا برگردانیدن یادگاری های تاریخی در کشورهای همسود را تصویب کرد. بر اساس این سازشنامه یادگاری های تاریخی که در سالهای ناآرامی ربوده و یا قاچاق شدند باید دوباره به تاجیکستان برگردانیده شوند. میرعلی دوستیف، معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان، در این باره گفت:
سازشنامه مذکور زمینه‌های معیاری حقوقی را تامین نموده امکان می‌دهد که ما تور با دیگر کشورهای اعضای اتحاد همکاری را وسعت داده ارزش‌های فرهنگی کشورمان را که غیر قانونی به خارج برآورده می‌شوند به وطن برگردانیم.
این در حال است که آثار تاریخی ارزشمند مردم تاجیک نه تنها در قلمرو جمهوری های همسود وجود دارد، بلکه آثار تاریخی هزینه امودریا در موزه بریتانیا محفوظ است و تقاضای تاجیکستان درباره برگردانیدن این آثار تاریخی از سوی این موزه رد شده است. عبدولی شریپوف رئیس موزه ملی تاجیکستان به نام کمال الدین بهزاد بر آن است که تاجیکستان در رابطه با برگردانیدن آثار تاریخی به یک سازشنامه جهانی نیاز دارد. آقای شریپوف مشکلات برگردانیدن آثار تاریخی تاجیکستان را چنین توضیح داد.
ولی مشکلی برگرداندن این خزینه امودریو در تثبیت حقوقی امین است. یعنی که تا امروز یگان سند حقوقی با تاجیکستان دخل داشتن اینها اثبات نشده است یا که اعتراف نشده است. چنین مشکلات مثلا برای ایران، برای خود روسیه، برای تمام کشورها وجود دارد. در این شعبه شرقی ارمیتاژ بسیار یادگاری ها از حدود تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان با آنجا در زمان شوروی برده شدند. ولی ببینید که امروز امکانات همه آنها را به وطن اصلی خود برگرداندن وجود ندارند.
همچنین آقای شریپوف اجرا نشدن این سازشنامه را در آن میبیند که تا به حال در حدود تاجیکستان اسناد درباره فهرست یادگاری های تاریخی گم شده وجود ندارد و نیز به نشر نرسیده است. برای مثال یادگاری های ارزشمند تاریخی تاجیکستان در ارمیتاژ و کونسکامره سنگ پیتربورگ روسیه محفوظ است، ولی تاجیکستان درباره برگردانیدن این آثار تاریخی موفق نشده است. با گفته اکثر کارشناسان آثارخانه های تاریخی تاجیکستان، یگانه راه برگردانیدن آثار تاریخی به تاجیکستان خریداری کردن آنها از تاجران و موزه ها است. این در حالی است که با گفته عبدولی شریپوف رئیس موزه ملی تاجیکستان به نام کمال الدین بهزاد، با همین راه بیش از 1000 نمونه های آثار تاریخی از مردم خریداری و به موزه برگردانیده شد. همچنین بخشی از این یادگاری ها مردم به موزه تقدیم کردند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش بخشی سوم و نهایی مجله شامگاهی را به پایان می‌رسانیم. از آنکه تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.
و یادآوری می‌کنیم که برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی فردا ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می‌شود. شب خوش و خدا نگهبان.
سفیده کی سیامویم